خون مطهر شهدا حقانیت جمهوری اسلامی را بر جبین تاریخ ثبت کرد.
برگزاری نخستین همایش ملی شعر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی با عنوان سردار سربداران در تهران.
نواخته شدن زنگ آغاز مدارس صبح امروز در تهران و شهرستان‌های استان. مراسم زنگ دانش آموز شهید هم امروز با حضور شهردار تهران برگزار شد.
و دریافت روادی، تهیه بلیط، کارت تزریق هر دو دوز واکسن و آزمایش منفی کرونا از الزامات سفر اربعین.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم خبر رادیو تهران. سرکار خانم درویش حسینی و من محمد ایل بیگی اخبار شامگاهی رادیو تهران را به آگاهی شما عزیزان میرسانیم.
رهبر انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت روز تجلیل از شهیدان و ایثارگران بیان کردند خون مطهر شهدا حقانیت جمهوری اسلامی را بر جبین تاریخ ثبت کرد. پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت روز تجلیل از شهیدان و ایثارگران دفاع مقدس که بعد از ظهر امروز پنجشنبه توسط حجت الاسلام و المسلمین شکری نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران در گلزار شهدای بهشت زهرای تهران قرائت شد به این شهر است. بسم الله الرحمن الرحیم. هفته دفاع مقدس مزین به نام و یاد شهیدان عالی مقام است. فداکاری مخلصانه آنان و دیگر ایثارگران پیروزی را به ملت ایران هدیه کرد و خون مطهر آنان حقانیت جمهوری اسلامی را بر جبین تاریخ ثبت کرد. این درس بزرگ آن اسوه‌های ایثار است. هر جا تلاش مخلصانه باشد پیروزی و سربلندی نیز هست و ملت ایران این یادگار ارجمند را هرگز از خاطر نخواهد برد انشاءالله. سلام خدا بر شهیدان و بر شهید دادگان و بر همه ایثارگران و بر پیشوای آنان امام روح الله سید علی خامنه ای 1 مهر 1400.
همزمان با دومین روز از هفته دفاع مقدس، فرمانده کل ارتش به خانواده معظم شهید محمود امان اللهی نشان فداکاری اهدا کرد. امیر سرلشکر موسوی همزمان با دومین روز از هفته دفاع مقدس با عنوان شهیدان، جانبازان، آزادگان، صلابت و فخرآفرینی و سربازان گفت نسل امروز و فردا که تاریخ برای گره‌گشایی ها و رفع چالش ها به شناخت چهره های شاخصی همچون شهید امان اللهی نیاز دارد. فرمانده کل ارتش افزود در چالش های بزرگ همیشه قهرمانانی هستند که گره ها و چالش ها را رفع می کنند و خوشبختانه به برکت انقلاب و روحی که حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در جامعه دمید قهرمانان زیادی داریم که باید به خوبی به جامعه معرفی شوند.
نخستین همایش ملی شعر سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی با عنوان سردار سربداران همکنون با حضور و سخنرانی خانم زینب سلیمانی و دکتر حداد عادل در تالار وحدت در حال برگزاری است. برای اطلاع از این همایش گفتگو میکنم با همکارم آقای فلا، خبرنگار اخبار رادیو. آقای فلا سلام، شب شما بخیر. برای ما از حال و هوای این مراسم و جزئیات اون بفرمایید لطفا.
بله، من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همچنین شنوندگان خوب عزیز خبر رادیو تهران. خدمتتون عرض کنم ساعتی پیش کنگره ملی شعر شهید سلیمانی به عنوان سردار سربداران که شما هم اشاره کردید در تالار وحدت آغازده کار کرده. در این کنگره خانواده معظم شهدا و جمعی از شعرا و ادیبان حضور دارند. در ابتدای این مراسم دختر شهید حاج قاسم سلیمانی خانم زینب سلیمانی به ایراد سخنرانی تحت مکوتن یکی از بهترین قالب‌ها و تکریم شهید حاج قاسم سلیمانی استفاده از شعر و ادب فارسی. البته آقای حداد عادل رئیس فرهنگستان ادب فارسی هم از دیگر سخنرانان این مراسم هستش. خدمتتون عرض کنم هدف از برگزاری این کنگره گردآوری برترین اشعار درباره حماسه بزرگ شهید سلیمانی است که شعرها در قالب‌های مختلف برای پاسداری از حماسه این شهید سروده میشه. این کنگره البته فراخوانی به شاعران داده شده که آثارشون رو درباره سردار شهید به کنگره بفرستن تا برترین اونها انتخاب بشن و قرار در مراسم اختتامیه این کنگره اشعار برتر در کتاب نفیسی گردآوری بشه و به چاپ برسه. خب همکار محترم راجع به مراسم امشب خدمتتون
بفهم لطفا.
در این مراسم تقدیر از خانواده دو شهید ابو المهندس و شهید پور جعفری هستش که قراره از این خانواده عزیز تقدیر بشن. رونمایی از دو اثر استادان بعد و سما و همین هست که درباره شهید سلیمانی اثری داشتن که از اونها هم تقدیر میشه و همچنین قرآن‌رضا صنعتگر و ارفان بود. من فقط خدمتون عرض کنم که این مراسم با حمایت پروتکل‌های بهداشتی و چیدمان سفری‌ها برگزار شده و
سپاسگزارم. متشکرم آقای فلاح. شب شما بخیر. خدا نگهداری شما.
سلامت باشید. خدا حافظ.
اینجا تهران است.
جام جم.
صدای جمهوری اسلامی ایران.
خبر رادیو تهران.
جشن قنچه ها و شکوفه ها برای نوآموزان پیشدبستانی و کلاس اولی ها صبح امروز اول مهر در سراسر کشور برگزار شد. در تهران مراسم نمادین این جشن در دبستان منیر عاصمی منطقه 9 شهر تهران با حضور سرپرست وزارت آموزش و پرورش برگزار شد. آقای کاظمی در این مراسم گفت دانش آموزان پایه اول ابتدایی باید با رعایت دستورالعمل‌ها به صورت گروهی و چند نفره حداقل یک روز در مدرسه حضور داشته باشند. امسال 1,630,000 دانش آموز کلاس اول هستند که تعدادشان 100,000 نفری بیشتر از سال گذشته است.
سال تحصیلی رو در فضای مجازی و با شاد آغاز می‌کنیم. البته پایه‌های اول ابتدایی رو به هر حال دستور دادیم که به دلیل اینکه حتما باید با معلمشون آشنا بشن با رعایت پروتکل‌ها به صورت گروهی چند نفره در مدرسه ها حداقل یک روز حضور پیدا بکنن، معلمشون رو ببینن، با معلمشون ارتباط برقرار بکنن و بعد وارد فضای مجازی و وارد فضای شاد بشن. ما در سه گامی که طراحی کردیم بازگشایی مدارس رو، گام اول مدارس کم جمعیت روستایی و عشایری است. میتونیم با رعایت پروتکل‌ها و فاصله هایی که داریم زمینه حضور دانش آموزان رو در این بخش از اول داشته باشیم، اما در مناطق پر جمعیت که با تراکم متوسط و بالا در واقع هستند ما شرایط رو به خود اولیا و مربیان و مدرسه و شورای مدرسه و تایید منطقه واگذار کردیم.
11 مراسم زنگ دانش آموز شهید هم امروز با حضور شهردار تهران برگزار شد. این مراسم هر سال با آغاز سال تحصیلی جدید و هفته دفاع مقدس در مزار مطهر شهدا در بهشت زهرا برگزار می شود. در 8 دفاع مقدس 36,000 دانش آموز در سراسر کشور به فیض شهادت رسیدند که 3,650 شهید دانش آموز در بهشت زهرای تهران آرمیدند. آقای زاکانی شهردار تهران در این مراسم زنگ دانش آموز شهید را در قطعه 40 شهیدان به صدا درآورد. آقای زاکانی در حاشیه این مراسم تسهیل در امر واکسیناسیون و خدمات رسانی بهتر به دانش آموزان و دانشجویان را از مهمترین اقدامات شهرداری در آستانه بازگشایی مدارس اعلام کرد و گفت
ما بخش عمده ای از اقداماتمون ناظر به حوزه حمل و نقله و به هر حال باید تمهید کنیم که تسهیل کنیم در حوزه حمل و نقل خدمتی رو که باید به مردم عزیز و دانش آموزان و دانشجویان گرامیمون داشته باشیم. و نکته دوم هم خدمت در جهت به عنوان مقدمه اون خدمت در جهت تسریع امر واکسیناسیونه که طبق برآوردی که وزارت بهداشت و درمان انجام داده بود علاوه بر کارکردهای گذشته که در شهر اتفاق می افتاد ما نیازمند به تزریق روزانه 700,000 واکسن تا دهم مهر رو داریم که سهمی رو که ما داریم به عهده می گیریم در شهرداری علاوه بر ادامه مسیر خدمتگزاری قبل، سهم بیش از 50% این واکسنه که به حمدالله ته روزهای قبل امکاناتش فراهم شده و امیدوار هستم که انشالله از فردا که آغاز میشه ما بتونیم این سهم رو در جهت خدمتگزاری برای مسئولیت بخشی برای شروع آغاز سال تحصیلی در مدارس و دانشگاه ها رو بتونیم در شهرداری اختصاص بدیم این خدمتگزاری انجام بدیم. این کار بسیار بزرگ و گسترده است.
زنگ قنچه ها و شکوفه ها صبح امروز همچنین در مدارس شهرستان های استان تهران هم نواخته شد. استاندار تهران زنگ مدارس را در شهریار به صدا درآورد. آیین آغاز سال تحصیلی هم روز شنبه 3 مهر با حضور رئیس جمهور و نواختن زنگ یکی از مدارس کشور برگزار خواهد شد. قرار است مدارس بنا به شرایط مناطق خود آموزش‌ها را به صورت حضوری یا ترکیبی از آموزش حضوری و مجازی داشته باشند. آموزش غیر حضوری از شنبه 3 مهر در فضای مجازی و شبکه‌های تلویزیونی آغاز می‌شود. فصل جدید برنامه مدرسه تلویزیونی ایران هم از شنبه 3 مهر پخش خواهد شد.
سامانه نوبت‌دهی واکسیناسیون برای افراد 15 سال به بالا فعال شد. بنابر اعلام وزارت بهداشت، متولدین 1385 و قبل از آن در سراسر کشور می توانند با مراجعه به سامانه سلامت.gov.ir محل و زمان تزریق واکسن کرونا را انتخاب کنند. متقاضیان به منظور زمانبندی و نوبت‌دهی تزریق واکسن کووید 19 فقط از این درگاه برای ثبت نام و درج کد ملی، تاریخ تولد و شماره تلفن همراه خود اقدام کنند. سپس زمان و محل مراجعه برای دریافت واکسن را انتخاب کنند. نوبت تخصیص داده شده برای افراد نمایش داده می شود و علاوه بر آن از طریق پیامک به تلفن همراه افراد ارسال خواهد شد.
واردات واکسن کرونا با کمک هلال احمر از 40 میلیون دوز فراتر رفت. 21مین محموله واکسن کرونا تهیه شده با تلاش جمعیت هلال احمر حاوی 5 میلیون دوز امروز در فرودگاه امام خمینی به وزارت بهداشت تحویل داده شد. رئیس جمعیت هلال احمر گفت با ورود 4مین محموله 5 میلیون دوزی کرونا به کشور، به طور کلی این جمعیت از اردیبهشت تا کنون 40,390,000 دوز واکسن به کشور وارد کرده است. آقای همتی افزود از 10 مهر تا 10 آبان هم هر هفته 15 میلیون دوز واکسن وارد کشور می شود و در مجموع 60 میلیون دوز واکسن کرونا وارد خواهد شد. همزمان معاون فنی گمرک گفت محموله واکسن جانسون اند جانسون و فایزر هم از مبدأ بلژیک در راه است. آقای ارونقی گفت این محموله حدود 10 میلیون دوز خواهد بود. رئیس جمهور هم بار دیگر شتاب در روند واکسیناسیون را ضروری دانست. آقای رئیسی در جلسه رؤسای کمیته های تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت علاوه بر شتاب مضاعف در واکسیناسیون گروه های مختلف شغلی، اجرای دقیق دستورالعمل‌های بهداشتی در تمام مبادی ورودی کشور برای اتباع همه کشورها لازم است. رئیس جمهور همچنین بر ضرورت تهیه نسخه جامع برای مواجهه با موج‌های احتمالی جدید در آینده تاکید کرد.
مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به 48,281,957 دوز رسید. بنابر اعلام وزارت بهداشت 1,382,000 دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شد. افراد واجد شرایط برای تزریق واکسن حتما در سامانه سلامت.gov.ir ثبت نام کنند. در 24 ساعت منتهی به ظهر امروز بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 16,362 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 2,201 نفر از آنها بستری شدند. مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 5,493,591 نفر رسید. متاسفانه در 24 ساعت گذشته 317 بیمار مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری به 118,508 نفر رسید. 6,586 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها بستری هستند. هم‌اکنون 57 شهر کشور در وضع قرمز، 238 شهر در وضع نارنجی، 136 شهر در وضع زرد و 17 شهر در وضع آبی قرار دارند.
8,500,000 نفر در استان تهران واکسن کرونا زدند. رئیس ستاد مقابله با کرونا استان تهران امروز در حاشیه افتتاح نهمین مرکز واکسیناسیون در شهرستان پردیس گفت با توجه به تعداد جمعیت هدف واکسینه شده، استان تهران جزو چند استان اول و پیشرو در واکسیناسیون کرونا است. دکتر زالی با اشاره به پویش دو هفته ای برای واکسیناسیون جمعیت بالای 18 سال در استان تهران افزود، همه مراکز تجمیعی واکسیناسیون در استان تهران آماده خدمت رسانی در این حوزه هستند. وی همچنین گفت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی عملکرد مطلوبی برای واکسیناسیون انجام داده است و اگر مردم همراهی کنند این طرح در پایان دو هفته به اهداف اصلی که پوشش جمعیت هدف بالای 18 سال این استان است خواهد رسید.
همزمان با هفته دفاع مقدس، چهارمین مرکز تجمیعی واکسیناسیون در قرچک افتتاح شد. امروز در مراسمی با حضور فرمانده سپاه سیدالشهدای استان تهران، چهارمین مرکز تجمیعی واکسیناسیون در شهرستان قرچک افتتاح و به بهره برداری رسید. تا کنون سه مرکز در مناطق پوینک، مسجد جامع و بیمارستان شهید ستاری راه اندازی شده است و مرکز شهدای مدافع حرم نیز با همکاری سپاه در سالن مدیریت بحران شهرتاری به عنوان چهارمین مرکز از امروز خدمات تزریق واکسن را آغاز کرد.
وقتی به صدا نیوز مجهز هستید، با کمترین تلاش آخرین اخبار ایران و جهان در دسترس شماست. ادساین صدا نیوز IRIB.
خط تولید واکسن کووپارس فعال شده است. معاون تحقیقات و فناوری مؤسسه رازی گفت تا کنون بیش از 1,400,000 دوز واکسن کووپارس تولید شده. آقای مهرآبادی افزود به محض اعلام نتیجه کنترل کیفی آمادگی تولید 3,000,000 دوز واکسن در ماه را داریم. مدیر تولید واکسن کوو ایران برکت هم گفت تا کنون 14,000,000 دوز واکسن برکت تولید و 6,000,000 دوز آن به وزارت بهداشت تحویل داده شده است. آقای جلیلی افزود مابقی واکسن های تولید شده برکت هم به مرور پس از تایید کیفیت به وزارت بهداشت تحویل داده می شود.
رئیس کمیته کشوری اپیدمیولوژی کرونا گفت ضرر واکسن نزدن خیلی خیلی سنگین تر از واکسن زدن است. دکتر سوری افزود یکی از موثرترین مداخلات برای بهار همگیری و قطع زنجیره انتقال بیماری های عفونی از جمله کووید 19 واکسیناسیون است. رئیس کمیته کشوری اپیدمیولوژی کرونا گفت میزان ایمنی در جامعه باید به حدی برسد که چرخش ویروس به حداقل کاهش پیدا کرده و مدیریت شود. وی افزود درست است که واکسیناسیون یک امر شخصی و داوطلبانه است، اما کشورها می توانند برای صیانت از سلامت، جامعه و مردم خودشان تمهیدات سلبی و قانونی خاصی را اعمال کنند.
سخنگوی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی دریافت روادید، تهیه بلیت، کارت تزریق هر دو دوز واکسن و آزمایش منفی کرونا با اعتبار 72 ساعت را از الزامات سفر اربعین اعلام کرد و گفت برگه موافقت نامه و بلیت شرکت هواپیمایی العراقیه برای این سفر معتبر نیست. آقای صالحی افزود
داشتن ویزای معتبر میوسی دارای بلیط باشن، داشتن کارت دو دوز واکسن هستش و داشتن برگه PCR منفی در بازه زمانی 72 ساعت.
الان بسیار از مسافران به مشکل برخوردن بخاطر یک توافقنامه هستن که اومدن، درسته؟ این توافقنامه از کجا دریافت کردن؟
در گذشته سه مدل به اصطلاح برگه‌هایی بوده که به عنوان ویزا محسوب می‌شده که دو مدلش همین برگه‌هایی بوده که برگه توافقنامه و برگه‌های گروهی هستش. این برگه‌ها رو از روز یکشنبه دولت عراق اعلام کرده که نمی‌پذیره و فقط ویزا رو مورد قبولش هست و همه عزیزان می‌بایستی برای اخذ ویزا اقدام بکنن.
واکسن آنفولانزا فقط برای گروه‌های پرخطر رایگان است. معاون دارویی و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو گفت 800,000 دوز واکسن آنفولانزای 4 ظرفیتی وارد شده که برای گروه‌های پرخطر نظیر مادران باردار و مشاغل حساس رایگان تزریق خواهد شد. آقای محمدی افزود 400,000 دوز واکسن آنفولانزای 3 ظرفیتی هم در داروخانه‌های خصوصی توزیع شده تا هر کسی که نیاز داشته باشد مراجعه کند و به مبلغ 155,000 تومان تهیه کند. وی گفت نیاز معاونت بهداشت برای واکسن آنفولانزا در مجموع 1,800,000 دوز اعلام شده که ما برای تامین مابقی نیاز خود از ظرفیت تولید داخل استفاده خواهیم کرد و آنها را در مهر به معاونت بهداشت وزارت بهداشت تحویل خواهیم داد.
خبر ورزشی.
شنوندگان عزیز سلام، شب بخیر. تیم والیبال جوانان ایران از دقایقی قبل در نخستین دیدار خود در گروه سوم مسابقات جهانی این رده سنی به مصاف تیم بلژیک رفته است. در دیگر دیدارهای روز نخست این رقابت‌ها که به میزبانی مشترک ایتالیا و بلغارستان برگزار می‌شود، لهستان 3-1 کوبا را شکست داد و کانادا در سه دست پیاپی موفق به شکست تیم کامرون شد. با اعلام سخنگوی ستاد مقابله با کرونا 10,000 نفر می توانند با حضور در ورزشگاه آزادی دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و کره جنوبی را از نزدیک تماشا کنند. علیرضا رئیسی دریافت دو دوز واکسن کرونا و رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی را دو شرط اساسی برای حضور تماشاگران در آزادی برای تماشای مسابقه ایران کره اعلام کرده است. خبر دیگر این که دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی فوتبال ایران بعد از پایان مرخصیش امشب به تهران برمیگردد و در جلسه‌ای با مسئولان اجرایی تیم ملی درباره زمان و چگونگی برپایی اردوهای کوتاه مدت جهت آمادگی برای بازی با امارات و کره جنوبی برنامه ریزی می‌کند. تیم ملی فوتبال ایران در ادامه مسابقات مقدماتی جام جهانی روز 15 مهر میهمان امارات است و سپس به تهران باز می‌گردد تا خود را برای پذیرایی از کره جنوبی در 20 مهر آماده کند. تیم ملی فوتسال ایران فردا شب در مرحله 1/8 نهایی جام جهانی در لیتوانی به مصاف ازبکستان می‌رود. در دیگر دیدارهای این مرحله امروز آرژانتین 6-1 پاراگوئه را برد، قزاقستان با 7 گل بر تیم تایلند غلبه کرد و دیدار تیم‌های ژاپن و برزیل با تساوی 1-1 در جریان است. وزیر ورزش و جوانان پس از موافقت با استعفای محمود رشیدی در حکمی رسول هاشم کندی نایب رئیس فدراسیون را به عنوان سرپرست جدید دوچرخه سواری منصوب کرد. محمود رشیدی 5 خرداد امسال به ریاست فدراسیون دوچرخه سواری رسیده بود اما اتحادیه جهانی با ادعای دخالت دولت در انتخابات ریاست رشیدی را به رسمیت نشناخته و تهدید کرده بود در صورت ادامه حضور رشیدی در رأس فدراسیون همه فعالیت‌های دوچرخه سواری ایران را تعلیق خواهد کرد. و در ادامه دیدارهای دوستانه فوتبال باشگاهی تیم فوتبال زوبه آهن با گل عارف رستمی 1-0 فولاد خوزستان را شکست داد و دو تیم سپاهان اصفهان و گل گوهر سیرجان به تساوی بدون گل رضایت دادند. سپاس از همراهی شما.
مشروع خبرها را از رادیو تهران بمیگیریم. قبض‌های برق قسطی می‌شود. سخنگوی شرکت برق گفت مشترکانی که بیشتر از حد الگو مصرف برق دارند و یا میزان مصرف آنها در مقایسه با دوره‌های قبل افزایش یافته است و توان پرداخت ندارند، در صورت ارائه درخواست به شرکت توزیع منطقه خود می‌توانند در 3 قسط قبوض خود را بپردازند. آقای رجبی مشهدی عامل اصلی صدور قبض‌های سنگین برق برای مشترکان پرمصرف را استفاده از کولرهای گازی و چیلرها اعلام کرد. وی افزود برای مشترکانی که بیش از 2 برابر الگو برق مصرف کرده بودند، قبض برق بالای 700,000 تومان صادر شده است.
ثبت شناسه یا رجیستری گوشی تلفن همراه در گمرکات کشور غیر حضوری شد. معاون فنی گمرک گفت با دستور وزیر اقتصاد مبنی بر حذف همه ایستایی‌های موجود در فرایند رجیستری گوشی تلفن همراه مسافران ورودی، از این پس فقط احراز هویت مسافر و گوشی تلفن همراه وی در مبادی ورودی در گمرک در حداقل زمان ممکن انجام می‌شود. آقای ارونقی افزود دیگر کنترل‌های بعدی برای رجیستر کردن گوشی از جمله کنترل گذرنامه از طریق سرویس ناجا و وجود سیم کارت به نام مسافر ورودی غیر حضوری و در مهلت 1 ماه از تاریخ ورود مسافر در سامانه انجام می‌شود. وی تأکید کرد هیچ فرایند اضافی از جمله تکمیل فرم، پرداخت حقوق ورودی یا سایر فرایندها نباید در مبادی ورودی گمرک وجود داشته باشد و در صورت مشاهده هر گونه ایستایی در این زمینه مطابق مقررات برخورد خواهد شد.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
رئیس جمهور در چهارمین سفر استانی خود فردا جمعه به استان ایلام می رود.
رئیس مجلس در مراسم یادواره شهدای شهرستان صومعه سرا در استان گیلان گفت رمز پیروزی در زمان دفاع مقدس حضور مردم در صحنه بود. آقای قالیباف درباره طرح رتبه بندی جدید معلمان هم گفت طرح رتبه بندی معلمان در دستور کار مجلس قرار گرفته و تا یک ماه آینده تصویب خواهد شد.
معاون قضایی دادستان کل کشور به لزوم حمایت مستمر و همه جانبه دستگاه قضا از تولید و سرمایه‌گذاری تاکید کرد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ثبت ازدواج و طلاق درباره طلاق‌های سوری زنان برای دریافت مستمری بازنشستگی والدین هشدار داد.
در پی واکنش‌ها به بخشنامه اخیر بانک مرکزی در تعیین سقف برای تراکنش‌های کارت به کارت برای جلوگیری از تراکنش‌های مشکوک، رئیس کل بانک مرکزی دستور داد بار دیگر این موضوع بررسی شود. بانک مرکزی اعلام کرد هنوز هیچ بانکی این محدودیت‌ها را اعمال نکرده و قرار است رویه‌های بانک مرکزی به نحوی تعیین شود که برای کسب و کارها نگرانی ایجاد نکند.
وزیر امور خارجه در ادامه دیدارهای دو جانبه در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در دیدار رئیس جمهور عراق با تاکید بر روابط راهبردی ایران و عراق از آمادگی تهران برای گسترش همه جانبه روابط خبر داد.
بنابر اعلام سخنگوی وزارت امور خارجه، ایران دست دوستی به سوی کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی دراز کرده و راهبرد ایران راهبرد همکاری، صلح و دوستی است.
و نشست پژوهشگران و مدیران رسانه‌های محور مقاومت با موضوع انقلاب مردمی یمن در دمشق برگزار شد. در این همایش ابعاد انقلاب مردمی یمن در 21 سپتامبر سال 2014 میلادی و جنایات رژیم سعودی با پشتیبانی مستقیم آمریکا در این کشور بررسی شد.
کرونا به تالارهای پذیرایی خسارت هنگفتی وارد کرده است. دبیر کل اتاق اصناف ایران گفت در 19 ماه گذشته که صنف تالارهای پذیرایی به علت همه‌گیری کرونا تعطیل هستند، بیشتر این واحدها خسارت بالای 95% دیدند. آقای مجتبی افسود 5200 تالار و باغ تالار بیش از 100,000 نفر شاغل داشتند که در حال حاضر بیکار شدند. وی همچنین گفت بیشتر این افراد از قشر ضعیف جامعه هستند و این مسئله دغدغه اصلی اتاق اصناف ایران است. وی ابراز امیدواری کرد ماه آینده با تصویب مصوبه‌های مربوطه مجوز بازگشایی تالارها صادر شود.
تهران امشب و فردا آسمانی صاف و گاهی وزش باد رو خواهد داشت. در ارتفاعات استان تهران امشب آسمان صاف تا قسمتی ابریست و گاهی وزش باد رو خواهند داشت و برای دیگر نقاط استان تهران هم آسمانی صاف و گاهی وزش باد رو انتظار داریم. حداکثر و حداقل دما در آولی فردا بین 26 و 16 درجه بالای صفر متغیر خواهد بود. در اسلام شهر بین 35-20، بهارستان 34-19، خاکدشت 34-21، پردیس 28-16، پیشوا 35-21، دماوند 29-18، فرودگاه امام 35-18، شهر ری 35-20، شمیرانات 34-18، شهریار 34-19، فیروزکو 30-10، قدس 34-22، قرچک 35-20، لواسان 30-18، ملارد 33-19 و ورامین بین 37 و 17 درجه بالای صفر متغیر خواهد بود.
در پایان این بخش خبری به آگاهی شما شنوندگان محترم خبر رادیو تهران میرسانم. از آن صبح فردا به افق تهران ساعت 4:30 و طلوع آفتاب ساعت 5:54 خواهد بود. در پایان به همراه همکارم سرکار خانم درویش حسینی و همکارانم در رژی پخش خبر رادیو تهران و همچنین در تحریریه از شما عزیزان خداحافظی میکنم و شب خوب و آرومی رو براتون آرزو میکنم. شب خوش و خدا نگهدار.
همبرگر هم رفاقت، کنار تو تا ته خط، خوشمزه میشه لذت با گوشت ایران. رفیقی که همیشه پایست تو سفر سسوت آماده است با کیفیت و تازه است گوشت ایران تو دور همی مهمونی همونی که همه میخوان گوشت ایران
تهران